ایجاد شده. اما کارهای محتوایی، کارهای قانونگذاری و همینطور تشویقهای عینی و عملی، نه تشویقهایی که به عمل منجر نشود، اگر واقعا از سمت نهادهای حاکمیتی و از سمت ارگانهای حمایتی، حالا یا سازمانهای حمایتی فارسیش رو عرض بکنم، اگر اینها نباشد، کار جریانهای حلقه های میانی هم خیلی کند پیش میره و اعتماد مردم هم به این عمل کرد دوباره منفی میشه، خدای ناخواسته. خب ما میدانیم که جریان جمعیت و کاهش جمعیت یه دوره‌ای بنا به مصلحتی اتفاق افتاد، ولی در ادامه حاکمیت بهش بی‌تفاوتی نشون داد، یعنی دولت‌ها اصلاً در این زمینه دیگه کار نکردن، حتی بعد از اینکه کار جدی جمعیت خواسته شد ازشون. حتی نهادهای قانون‌گذاریمون، ما به تازگی داریم قانون حمایت از جوانسازی جمعیت رو تو مجلس و تو دولت و رفت و آمدهاش می‌بینیم، در حالی که این میتونه سال‌ها پیش اتفاق بیفته و بیشتر ازش برای شوی تبلیغاتی، برای یک نمایش استفاده شد در انتخابات ها، در دولت های مختلف.
درسته.
امروز حاکمیت باید در این زمینه، یعنی هم در تشویق عملی نشون بده تشویقاتش رو، در حمایت ها عملی نشون بده، موضوع بیمه هستش، درمان هستش، موضوع زیرساخت های فکری و فرهنگی برای فرزند پروری، برای ایجاد شهرها و محلات دوستدار کودک ما خیلی کار باید انجام بدیم. واقعا الان شهر تهران، شهرهای بزرگ ما خصوصا، یعنی کلان شهرها و شهرهای کوچک، چقدر دوستدار کودک و خانواده هستن. آیا کودک با مادرش اگر بیرون از منزل حضور داشته باشه و مادر نیاز داشته باشه به این کودک رسیدگی کنه، جایی هست که به راحتی بتونه این کار انجام
من میگم
بده؟
نه.
شما خودتون حتما مادر
بله،
هستید.
بله.
ما هم همینطور. ما نداشتیم. ما برای اینکه چند ساعت فقط به یه خریدی بریم و برگردیم چقدر مشقت داشتیم.
بله.
در حالی که امروزه در کشورهایی که ما اونها رو قبول نداریم به لحاظ فکری و فرهنگی در زمینه خانواده و فرزند پروری، در شهرهاشون جاهایی هست برای چند ساعت حتی کودک رو بدون هزینه یا گاهی با هزینه نگهداری میکنن که مادر به خریدش برسه.
بله،
یعنی موقت.
بله،
یا برای مسائل مختلف این کودک خدمات ارائه میشه در سطح شهرها. این شهرها نیست، محل بازی همینطور، بحث رسانه کودک، فضای مجازیمون چقدر به کودک هامون توجه شده که تو اون محیط امن واقعا کار رسانه ای انجام بده؟
نداریم، ولی دارن این کارو میکنن.
بله،
انشالله
که بشه.
بله،
میگم اینها زیر ساختاییه که حاکمیت باید ایجاد کنه، کار تشویقی، کار حمایتی و کار زیر ساختی هست.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای سید اسماعیل علوی پشت خط ارتباطی ما هستن، به صورت تلفنی میخوام با ایشون صحبت بکنیم. عضو ستاد راهبری جمعیت در خانواده در حوزه‌های علمیه. جناب علوی سلام عرض می‌کنم به شما، خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای علوی، ما داریم در مورد لزوم کنشگری و جهاد نرم صحبت میکنیم در حوزه فرزند آوری و افزایش جمعیت. خانم جلولی در زمینه حلقه های میانی برای ما توضیح دادن، بسیار بسیار مفصل و بسیار صحبت های ارزشمندی هم داشتن. با خانم دکتر حسینی تبار هم تو این زمینه صحبت کردیم، ایشون هم در این زمینه توضیح دادن و استفاده کردیم از صحبتشون. حالا میخوام از محضر شما استفاده کنیم. شنوندگان عزیز خیلی تمایل دارن که در مورد علت محقق نشدن حضور پررنگ و نقش آفرینی گروه های جهادی یا همون حلقه های میانی که ما در موردش صحبت کنیم توی عرصه جمعیت بیشتر بدونن. امکان داره شما تو این زمینه برای ما توضیح بدید؟
تقریبا از سال 91 که سیاست های کلی جمعیت توسط حضرت آقا ابلاغ شد و مباحثی که مطرح شد، از اون زمان خب مؤسسات مختلفی به شکل پراکنده وارد بحث جمعیت شدند و ذیل اون گروه های جهادی و مردمی هم تقریبا میشه گفت که کار خودشون رو با ارتباط گیری با این مؤسسات و جای مختلف کار رو شروع کردن، که ما میتونیم بگیم بعد از اون همایش تغییرات جمعیتی که مؤسسه امام برگزار کرد که ما حالا اونجا به قولی فعالیتی داشتیم، بعد از اون گروه های جهادی با ارتباط گیری کارهای خودشون رو با برگزار کردن کارشناسان جمعیت که من میدونم مؤسسات مختلفی مثل اندیشه مسئول خب ورود پیدا کردن و کارهای یعنی دوره‌های مختلف تربیت کارشناس جمعیت رو برگزار کردن برای اینکه بتونن تو بحث گفتمانسازی و تبلیغ یعنی اینها رو بفرستن طلاب رو. خب من از سن خودم طلبه هستم، اینجا بیشتر قاعدتا ورود داشتیم به جاهای مختلف، ولی خب این در حد اون کار کشوری خب انجام نگرفت، یعنی خیلی نوپا بود، خیلی کارهای اولیه بود که انجام گرفت، ولی خب زمینه و اون پشتیبانی هایی که باید از سمت دولت مردان توی زمینه انجام می شد خب با توجه به اون دولتی که اون زمان قاعدتا سر کار بود میدونیم حمایت ها نمیشه، پشتیبانی ها نمیشه، حتی سازمان های مختلفی هم که بحث تبلیغ رو پشتیبانی میکردن تو این عرصه جمعیت اصلا ورودی نداشتن. یعنی ما گروه های تبلیغی تخصصی جمعیت رو اون زمان نداشتیم، بلکه خود دوستان میمدن تو بحث جمعیت ورود پیدا میکردن، تخصص پیدا میکردن، میرفتن برای بحث تبلیغ و مباحث تخصصی جمعیت. اما خود این که مثلا سازمان خاصی بیاد این رو پوشش بده، گروه های خاصی اونجا ثبت بشود، این رو ما دیگه بعد از یک دهه یعنی تقریبا سال 1400 میبینیم که تازه اون سازمان های متولی بحث تبلیغ و بحث گفتمانسازی که بعد انجام میگیره ورود پیدا میکنن و این گروه های جهادی و گروه های با اون اصطلاحی که می‌فرمایید حلقه های میانی بودن که به شکلی ورود پیدا کردن و حتی با مطالبه گری اونها و با پیگیری های اونها بود که برخی از این ستادهایی که شما می‌بینید یا مسائلی که الان در دولت داره ایجاد میشه به واقع پیوست. حتی ما اون بحث الان شما می‌بینید از سال 93 که این بحث طرح جمعیت و تعالی خانواده که حالا اون زمان نام دیگری داشت وارد مجلس میشه، مجلس نهم و مجلس دهم هیچ حرکتی رو این زمینه انجام نمیدن، یعنی همینطور میمونه مسکوت تا اینکه میاد تو مجلس یازدهم سال مثلا 1400 میبینیم که باز با حضور این نیروهای حلقه های میانی مطالبه گری که اونها انجام میدن و پیگیری هایی که مجموعه ملی فعالان جمعیت که یک گروه مردمی از کف جامعه و حالا عده‌ای از طلاب، عده‌ای از دانشجویان، عده‌ای از حلقه های مختلفی که توی بحث جمعیت هستن میان دور هم جمع میشن و یه کار جهادی رو شروع میکنن، ورود پیدا میکنن، فشار میارن به مسئولین و میبینید که مثلا این جناب آقای دکتر بانکی پور هم خب ورود پیدا میکنه به شکل جنسی و کمیسیون فرهنگی مجلس این توی دستور قرار میگیره و اونجا به تصویب میرسه. حالا خب اینها به قولی کارهایی بوده تجد ما تو بحث ستاد جمعیت و خانواده حوزه های علمی هم به همین شکل، یعنی ما میبینیم که خب این گروه های جهادی و حلقه های میانی خودشون میان وسط و خودشون این مطالبه گری رو انجام میدن، پیگیری ها رو انجام میدن، دوره های مختلفی رو در زمینه تربیت کارشناس جمعیت خودشون برگزار میکنن اصلا بدون هیچ گونه حمایتی. اما ما صحبتمون این هست که اینها باید جایگاه و اون بالاخره توی این اهمیتی که باید حکمرانی و دولت به اینها داده بشه. شما میبینید ما حالا در کنار این تو بحث کرونا خب ما چون توی بیمارستان ها هم به عنوان روانشناسان جهادی ورود پیدا کرده بودیم، چون یکی از مباحثی که ما تخصص داریم بحث روانشناسی هست اومد به ما، خب ورود پیدا کرده بودیم و بالای سر این بیماران میرفتیم برای امید بخشی، تاب‌آوری و تکنیک‌های مختلفی که بود، خب زمینه رو فراهم کرده بودن، یعنی خود وزارت بهداشت زمینه رو فراهم کرده بود، نیروهای جهادی جایگاهشون مشخص بود به شکل منسجم با برنامه‌ریزی و اون به قولی خود گروه هم به این شکل معین بود که چه گروهی هست که داره فعالیت رو انجام میده، خب جایگاه هم مشخص، چقدر تونستن اونجا اثرگذار باشن و چقدر جلوی این گروه های جهادی که ورود پیدا کردن تو بیمارستان از زبان خود اون پرستارها و پزشکایی که اونجا بودن واقعا خب خودتون دیدید دیگه، تونستن اثر بسیار خوبی رو بگذارن و فعالیت های بسیار خوبی رو داشته باشن. لذا ظرفیت بسیار خوبی هست این حلقه های میانی، گروه های مردمی و جهادی که دارن تو این عرصه ورود پیدا میکنن. الان خب یکی از اونها همین مجمع ملی فعالان جمعیت با انواع مختلفی از حلقه هایی که توی استان های مختلف تونسته ایجاد بکنه، همش هم به شکل مردمی و جهادی، مؤسسات مختلفی که حالا ذیل اینها هم با ارتباطگیری دارن فعالیت میکنن و همه اینها واقعیتش در انتها که میبینید نیتاشون همون نیت قرب الله و در راستای فرمایشات حضرت آقا بتونن قدمی بردارن، کاملا به شکل جهادی هست دارن این کار رو انجام میدن. ولی اگر بخوان اثر بخشی بیشتری رو داشته باشن و کار بهتری رو بتونن ایجاد بکنن، باید همین زمینه سازی ها انجام بشه از سمت دولت مردان و اون جایگاهی که واقعا اینها باید این گروه های جهادی و مردمی براشون ایجاد بشه، از سمت بحث حمایت ها و پشتیبانی ها و بحث تسهیلگری های حقوقی که باید توی حالا اون استان خودشون یا بر اساس این که حالا میخوان تو وزارتخونه ورود پیدا کنن، اینها رو زمینه سازی ایجاد بشه. همونطور که توی قانون هم هست، تو قانون حمایت جوانی جمعیت حمایت از خانواده، خب میبینید اونجا ارتباط این که ورود ارتباطی که ستاد حوزه های علمیه گرفت با مجلس، یعنی اون ارتباطی که ستاد برقرار کرد، خب این که نظارت حوزه های علمیه بر کتب درسی از لحاظ محتوایی که در راستای سیاست های جمعیتی حضرت آقا باشه، یا ورودی که داشتن، اینها همه این دوستان جهادی بودن که واقعیت ورود پیدا کردن حالا با یک ارتباط گیری که با حضرت آیت الله عرافی شد به مجلس و تونستن اونجا حداقل جایگاه حوزه رو بشناسونن و قدم‌هایی رو الان می‌بینیم که حوزه خب کارشناسای خودش رو ارتباط داره میگیره با وزارت بهداشت که اینها بتونن همین دوستان که تربیت شدن، یعنی از همین فعالینی که در این یک دهه تربیت شدن در راستای بحث جمعیت، خب ورود پیدا کنن، بتونن توی تغییر نگرش و اقناع کار این بالاخره مسئولینی که تو خود وزارت بهداشت هست و شاید میشه گفت توی این سه دهه با اون نوع فکر خودشون در راستای کاهش جمعیت خب فعالیت داشتن، اینها بتونن یک قدم مثبتی رو اینجا بردارن. لذا اگر ما بخوایم گفتمان سازی داشته باشیم و بتونیم یه کار ملی رو انجام بدیم،
بله،
قطعاً باید حضور این حلقه های میانی و گروه های جهادی و مردمی رو ارزش بدونیم و به اونها جایگاه و بها داده بشه تا بتونن انشالله اثرگذاری خودشون رو داشته باشن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب علوی که دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون. صحبت کردم با آقای سید اسماعیل علوی، عضو ستاد راهبری جمعیت در خانواده، البته در حوزه های علمیه که استفاده کردیم از صحبت های ایشون. خب ما همچنان از برنامه ثروت خاموش با شما هستیم، رادیو اقتصاد موج اف ام.
تناکم تناسل تکسر، خداوند متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند.
ریحانه
من زن ایرانی می توانستم بروم سر کار، می توانستم تحصیلات عالیه خود را ادامه بدهم، می توانستم مسئولیت های اجتماعی متعدد را تجربه کنم، اما برای آرامش و آسایش همسر و خانواده ام محیط امن خانه و مادر بودن را انتخاب کردم و به آن افتخار می کنم. من زن و مادر مسلمان ایرانیم. مهمترین مسئولیت یک زن در خانواده بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان است.
خانم جلولی جان، ما فرصتمون دیگه ببینم یواش یواش داره میرسه به آخر. خیلی دوست داشتم که راجع به مدل‌های کنشگری یا تبلیغ یا فرهنگسازی هم برای ما صحبت بکنید، اما میگن فرصت نداریم. یه جنبندی کلی میفرمایید خانم جلولی جان؟
من جنبندی عرایزم رو اینطور داشته باشم که هم دولت میتونه از ظرفیت جریان‌های حلقه‌های میانی و گروه‌های جهادی، گروه‌های مردمی استفاده بکنه و هم مردم میتونن از منافعش بهره‌مند بشن و هم در واقع حاکمیت و انقلاب میتونه بهره‌مند بشه در جهت تثبیت و رشد و شکوفایی و پیشرفتش، با پشتیبانی‌هایی که دولت و در واقع قوای سگانه در این زمینه میتونن انجام بدن و با نقش‌آفرینی و جهت‌دهی صحیحی که خود جریان‌های حلقه‌های میانی باید پیدا بکنن. یعنی این حرکت کاملا به هم پیوسته هستش و همه اینها باید منجر بشه به ایجاد یک نهضت در زمینه فرزندآوری. و نهضت حاکمیتی نیست، مردمی هست. حاکمیت وظیفه پشتیبانی و حمایت رو داره و اون نهضت رو جریان های حلقه های میانی میتونن شکل بده.
خیلی متشکرم، عالی، خیلی استفاده کردیم. به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگه از ثروت خاموش. خانم زهرا جلولی، فعال جمعیت، عضو مجمع ملی فعالین جمعیت، به صورت حضوری با ما بودن. خانم دکتر زهرا حسینی تبار، فعال جهادی در زمینه جمعیت، همچنین مدرس و محقق حوزه و دانشگاه، و آقای سید اسماعیل علوی، عضو ستاد راهبری جمعیت در خانواده در حوزه های علمی، هم به صورت تلفنی همراهی کردن برنامه ثروت خاموش. نقطه قوت ما چیه شنوندگان عزیز؟ همراهی شما با این برنامه. خیلی متشکرم از اینکه مثل همیشه تا پایان برنامه با ما بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و با شما تا برنامه دیگه خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
دوست من، هدفی داشته باش که به خاطر آن تلاش کنی، هدفی داشته باش که به خاطرش از سختی ها بگذری و هدفی داشته باش که در راه رسیدن به اونها از زندگی لذت ببری. خیلی کم میخندیم، خیلی تند رانندگی میکنیم، خیلی زود عصبی میشیم تا دیر وقت بیداریم، خیلی خسته از خواب برمیخیزیم، خیلی کم مطالعه میکنیم. شاید روانشناسا حق دارن که میگن ما زندگی ساختن رو یاد گرفتیم اما زندگی کردن رو هرگز. ارزش یک زندگی در تأثیر مثبتی است که بر زندگی‌های دیگر می‌گذاره. راز شاد زیستن در انجام دادن کارهایی که دوست داریم انجامشون بدیم نیست، بلکه در دوست داشتن کارهایی که باید انجام بدیم.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیره روشویی می‌خواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در سه سالن مجزا: سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بی دغدغه از سرای مبلمان و سرویس خواب در سرای بزرگ ایرانی. قم، سرای ایرانی.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس: بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
هشتگ خبر.
ساعت 10، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. تأکید بر گسترش روابط اقتصادی و صنعتی ایران و نیکاراگوئه. در دیدار معاون صنایع حمل و نقل وزیر سمت و وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه بر تعمیق روابط اقتصادی و افزایش همکاری‌های صنعتی در حوزه‌های مختلف تأکید شد. آقای منطقی با اشاره به ظرفیت‌های مهم صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف و با توجه به طرح‌های دولت نیکاراگوئه در ایجاد خطوط ریلی گفت ایران در ایجاد کامل خطوط ریلی در 3 بخش زیرساخت تأمین واگن و لوکوموتیو تجهیزات کنترلی، خطوط ریلی و همچنین برای ایجاد ایمنی و بالا بردن بهره وری خطوط ریلی آمادگی دارد. معاون وزیر حمل و نقل وزیر سمت همچنین به ظرفیت صادراتی ایران در حوزه سیمان و فولاد به کشور نیکاراگوئه اشاره و تاکید کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در این باره از محل مازاد تولید داخلی با وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه با هم اذعان کنند و به پیشرفت‌هایی در حوزه‌های مختلف با وجود فشارهای جهانی بر افزایش سطح مبادلات تجاری دو کشور تأکید کنند. موخیکا اوبرگون ضمن درخواست ایران برای تأمین نیازهای نیکاراگوئه در حوزه سیمان و فولاد از پیشنهاد ایران برای انتقال فناوری و صادرات محصولات ریلی به نیکاراگوئه نیز استقبال کرد. و اما همکنون هفت شنبه
هفت شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همیهنان عزیز سلام.
سلام به امید، سلام به زندگی، سلام به شما عزیزانی که عاشق امید و زندگی هستید. روز گرم و زیبا و انشالله پر از اتفاقات خوب تابستونیتون به خیر باشه. جمعه 17 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی.
حرف از امید تلاش و موفقیت، چرا که میدونیم تا خدا هست دلیلی برای ناامیدی نیست.
و اینجا حرف از یک مسابقه ایه که چه مسابقه ایه؟ مسابقه هفت شنبه.
اینجا حرف از امیده و امید موتور محرک انسانه. زن همه مسابقه رو به 30,036 سیب بفرستن.
چی شد؟ نام و نام خانوادگی، کلمه مسابقه، نام شهرتون به شماره
30,036 37.
خب دوستان، خیلی متشکریم که در کنار ما هستید. مثل همیشه موضوع رو مطرح میکنیم و با توجه به مقدمه ای هم که صحبت کردیم مطمئنیم که خیلی از شما دوستان عزیز الان کاملا متوجه شدید که میخوایم در مورد چی صحبت کنیم امروز در هفت شنبه. مشارکت بفرمایید. شماره پیامو که خدمتتون عرض کردیم، شماره تلفنمون هم که 2265252525. یک سفر ویژه‌ام امروز داریم. اگه گفتین به کدوم استان؟
کدوم استان
بریم و بیایم خدمتتون عرض میکنیم.
استانی که امروز میخواییم ویژه راجبش صحبت بکنیم، گزاش خیلی معروفه.
به به، چقدر جای دیدنی داره در این استان.
بله، چه صنایع دستی داره.
فوق العاده.